سلام و وقت بخیر به شما و همه شنونده های رادیو آزادی. از همه ایشان میخوایم که شنونده مجله شامگاهی دری رادیو آزادی باشن. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه طالبان در بیانیه گفته که در این کمپاین 3 روزه در ولایت های کابل، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات و قندوز حدود 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری شنیده باشید. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم عربستان سعودی برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل استقبال کرده. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام صوتی به رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان گفت:
خوشبین هستیم که بازگشایی سفارت آنها روابط و همکاری بین افغانستان و عربستان سعودی را گسترش دهد و بتواند که به مشکلات و خواستهای افغانهای مقیم عربستان به موقع رسیدگی و به گونه بهتر تسهیلات فراهم شود.
پیش از این سفارت عربستان سعودی در افغانستان در پست در شبکه اجتماعی اکس خود اعلام کرده بود که بر اساس اراده حکومت عربستان برای ارائه خدمات برای مردم افغانستان این تصمیم را گرفته. وزارت مالیه حکومت طالبان از متقاعدین پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان خواسته که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفته که بعد درخواست‌های متقاعدین طبق طرز عمل‌های مشترک تعیین شده وزارت مالیه و اداره مربوطه و اصول شرعی رسیدگی می‌شود. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که 43 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی به 6 شفاخانه در کابل معرفی کردند. این اداره در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که تداوی این کودکان با کمک مالی هلال احمر افغانی انجام میشه. گفته نشده که این اداره چه مقدار پول را برای درمان آنها اختصاص داده است. ده‌ها کودک بیمار به شمول اطفال مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان سالانه برای درمان با کمک مالی نهادهای خیریه دهکده صلح آلمان و جرمنی نیز فرستاده می شوند. نوتن در اثر یک حادثه تصادم بس با یک تانکر مواد سوخت در جنوب شرق ایران جان باخته. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد مهدی سجادی رئیس جمعیت هلال احمر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران و خبرگزاری رسمی ایرنا گفته که در این رویداد در نزدیک شهر زاهدان 13 تن نیز زخمی شدند. روز شنبه بر اثر سقوط یک بس به یک دره باریک در ولایت لرستان 10 نفر جان باختند. در ادامه رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از ظهر امروز نیز دو بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم ابو مسلم فرا 2-1 تیم عینومینه قندهار را شکست داد. در بازی دیگر تیم سرخپوشان خافی هرات با نتیجه 4-1 در برابر تیم صرافان هرات برنده شد. با این دو بازی مسابقات هفته ششم این لیگ به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بیان روز یکشنبه وعده داد که به اقدام متقابل علیه شورشیان حوثی یمن ادامه می‌دهد. نتانیاهو پس از آن به دوام اقدام ضد حوثی‌ها تاکید کرد که این شورشیان به تل آویو راکت شلیک کردند. پایان خبرها. فهرست داشته‌های این برنامه: ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در فرمان دستور داده تا دوسیه های جزایی افراد طالبان از محاکم حذف شوند. آگاهان حقوقی چی میگویند؟
از بین بردن اسناد دولتی گذشته در واقع یک جفای بزرگ در برابر تاریخ افغانستان.
شماری از متقاعدین در افغانستان در واکنش به فرمان رهبر طالبان مبنی بر این که برای اثبات حقوقشان به محاکم اختصاصی مراجعه کنند اعتراض دارند.
در این فصل سرمای زمستان من امکان ندارم، توان کرای موتر ندارم که هر روز بدم پشت محکمه و یک پیسه تقاعدی را که نتم. من زمستان از طال بخاری نماندیم، حال ما را در محکمه میدوانم.
همچنان در این مجله خواهید چنید که امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور مخلوع افغانستان ادعا کرده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان زخمی های نیروهای امنیتی پیشین را که در شفاخانه 400 بستر بستری بودند کشتند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. کمپاین واکسین پولیو امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تخمین زده که در این روند به 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین تطبیق خواهد شد. اما خانواده هایی که در برخی ولایت و ولسوالی ها زندگی می کنند و فرزندانشان قبلا واکسین نشده می گویند که این کمپاین ها تنها به کلینیک های صحی و مساجد محدود میشه. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان برای 4,800,000 کودک زیر 5 سال در 11 ولایت افغانستان خبر داده، اما این کمپاین مانند گذشته خانه به خانه نیست. چگونگی وضعیت کنونی روند واکسیناسیون خانواده های بسیاری از کودکانی را که پیش از این از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند نگران کرده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق این وزارت منتشر شده است، از بزرگان قومی خواسته تا در این کمپاین 3 روزه با واکسیناتوران همکاری کنند. او گفته است که این کمپاین از روز دوشنبه 23 دسامبر در ولایت کابل، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندز آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که کمپاین واکسین فلج کودکان را در مساجد و مراکز صحی تطبیق خواهند کرد. سازمان جهانی صحت در واکنش به این تصمیم طالبان به تاریخ 13 ماه قوس در یک اعلامیه ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تغییر روند واکسین از خانه به خانه به یک مکان مشخص ممکن است موارد مثبت واکسین پولیو در افغانستان را افزایش بدهد. همزمان با این، واکسیناتوران کمپاین پولیو به شرط عدم نشر نام و تغییر صدا به علت حساسیت موضوع به رادیو صادق گفت:
"دپت که چکم پالیسی و وجره په وجره باندې جمعات په جمعات باندې واکسیناتوران زی او
تا به حال همان پالیسی کمپاین قبلی است. واکسیناتوران مسجد به مسجد میرن، آنجا می نشینند و مردم کودکان خود را نزدشان برای واکسین می آورند. توسط یونیسف برخی زنان نیز استخدام شدند تا برای خانواده ها تبلیغات را ارائه کنند تا کودکانشان را به مسجد بیاورند.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان نیز از این بابت نگران هستند و میگویند که نیامدن واکسیناتوران پولیو به درب منزل آنها سبب ایجاد مشکلات خواهد شد. یک باشنده ولایت خوست به شرط عدم افشای نامش به علت حساسیت موضوع به رادیو صدی گفت:
واکسین به مخ کی کور په کور کی کدل یا واکسیناتوران دل برتلا هر کور ته بدلا دروازه بیٹک راخ کولا.
در گذشته خوب بود، کارمندان واکسین خانه به خانه میآمدند. در خانه به خاطر خوب است که اگر مرتا نباشد زمان می توانند در کودکان خود واکسین کنند. این که تنها در مساجد می شود، این بسیار مشکل ایجاد می کند، به خاطر که خانه هر کس به مسجد نزدیک نیست که همان کودکانشان را برای تطبیق واکسین پولیو ببرند.
برخی از باشندگان ولایت اروزگان ادعا می کند که تطبیق کنندگان واکسین به مناطق دوردست این ولایت نمی روند. یک باشنده ولسوالی گیزاب این ولایت و پدر 4 کودک نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حراس دارد که کودکانش از تطبیق واکسین پولیو محروم شوند.
بخواهد چود کور پا کور و در کور پا کور چه دیگه قدر جمعتور دیر شدی زگه چه قدر هر کور تکوال از جوار رسیم.
در گذشته کمپاین خانه به خانه بود. این گونه بسیار خوب بود. مسجد در همه جا نیست. از ساحه که دور باشد کسی نمیتواند برای واکسین برود. از دولت میخواهیم که کمپاین خانه به خانه را مجاز کنند تا کسی از واکسین نماند.
ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتېږي نه. هغه لاره ډېر ډېر شو.
این در حالی است که برخلاف ادعاهای طالبان مبنی بر این که در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش نشده است، سازمان جهانی صحت اخیراً گزارش داد که از ابتدای سال جاری میلادی 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال 91 در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند، در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 میلادی 64 مورد بوده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان دستور داده تا اسناد افرادی که در دوره حکومت جمهوری پیشین به دلیل همکاری با طالبان مجرم، مشکوک و یا متهم شناخته شده بودند حذف شود. در این فرمان که روز گذشته از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شده، آمده که نهادهای مربوطه موظف شدند که ثبت و شهرت این افراد را از فهرست‌ها، سیستم‌های بایومتریک، تعقیب عدلی و دفاتر مرتبط با احکام جزایی و سیستم‌های الکترونیکی حذف کنند. شماره از کارشناسان و شهروندان در این گزارش نظریاتشان را نیز بیان کرده که می‌شنویم.
در فرمان تازه‌ای که از سوی ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان منتشر شده، آمده که تمامی احکام جزایی و پیگردهای قضایی مربوط به افرادی که در زمان حکومت جمهوری پیشین به دلیل همکاری با طالبان محکوم شده بودند، از نظر شرعی احکام جزایی و پیگردهای قضایی آنها پایان یافته است. این فرمان که روز یکشنبه توسط وزارت عدلیه طالبان منتشر شد، در آن آمده که تمامی مجاهدین و دیگر مسلمانان متدین که به دلیل همکاری با مجاهدین از سوی محاکم دولت پیشین محکوم به مجازات شده یا تحت پیگرد عدی قرار داشتند و در اسناد دفتری، فهرست‌ها و سیستم‌های الکترونیکی به عنوان مجرم، متهم یا مظنون ثبت شدند، تمامی احکام و فرمان‌های سابق در مورد آنها لغو و از بین برده شود. بر اساس این فرمان، نهادهای مربوطه موظف شدند که اطلاعات این افراد را از ثبت‌های قضایی، سیستم‌های بایومتریک و فهرست‌های مرتبط به احکام جزایی حذف کنند. همچنان در این فرمان آمده تا زمانی که این افراد بر اساس هدایت طالبان و از طریق محاکم امارت اسلامی تحت پیگرد عدی قرار نگیرند، بیگناه محسوب می شوند. این اقدام طالبان با واکنش های مختلف در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. شماره از کارشناسان سیاسی معتقدند که حذف اسناد از سیستم دولتی خلاف اصول اداره دولت و خیانت به تاریخ و مردم افغانستان است. حکمت الله حکمت، کارشناس سیاسی، بر رادیو آزادی گفت:
دولتداری به سیستم که طول هغه اسناد
در نظام دولتی تمامی اسناد چه در مخالفت و چه در تایید نظام حاکم باشند بخش از آرشیف محسوب می شوند. مطالعه این آرشیف ها تاریخ جامعه بشری را می سازد. حذف هر گونه اسناد خیانت به مردم افغانستان است.
یکی از شهروندان کابل نیست که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی گفت:
خبر شوم دی سوشال میدیا و رسانه
اولولاری خبر شدم که رهبر طالبان فرمانی صادر کرده که اسناد مربوط به افرادی که قبلا با طالبان همکاری کردند باید حذف شود. آنها هر کاری که دلشان میخواهند انجام میدهند. حذف اسناد از سیستم ها نشان دهنده تخریب بنیادهای افغانستان است.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقداران افغانستان، نیز در این مورد چنین گفت:
اسناد دولتی و تمام آرشیف‌های مربوط به مؤسسات و دوائر دولتی بحث تاریخ ملی افغانستان محسوب می‌شوند. به همین خاطر بر اساس ارزش‌های حقوقی و بر طبق قوانین افغانستان حاکمان صلاحیت ندارند که بر طبق دلخواه و عصب سلیقه و ذوق خود اسناد از بین ببرند. از بین بردن اسناد دولتی گذشته در واقع یک جفای بزرگ در برابر تاریخ افغانستان است.
برخی از فرمان‌های اخیر طالبان، از جمله این فرمان، با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شدند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 65مین گزارش 3 ماهه خود که حدود 2 ماه پیش منتشر کرد، اعلام کرده بود که فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین طالبان در سال‌های اخیر شباهت زیاد به سیاست‌های دهه 90 طالبان دارد که آزادی‌های مردم را به شدت محدود کرده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از متقاعدین در افغانستان در واکنش به فرمان رهبر طالبان مبنی بر این که برای اثبات حقوقشان به محاکم اختصاصی مراجعه کنند اعتراض کردند. شماری از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این روند را تلف کردن وقت خوانده و آن را بهانه برای نپرداختن حقوقشان خواندند. جزئیات بیشتر را از همکارم خالده تحسین بشنوید.
بسیاری از متقاعدین با نگرانی از فرمان آیت الله آخوندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان میکند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. آنان با اشاره به این که حقوق تقاعد حقشان است میگویند که نیاز ندارند به محاکم عارض شوند و این فرمان را تلاش برای اجتناب از پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان میخوانند. لیلما باشنده شهر کابل که همسرش را از دست داده میگوید که به این فرمان آخر حکومت طالبان و ایجاد محکمه برای اخذ حقوق تقاعد اعتراض دارد.
و ما در این 30 سال پشت دروازه ریاست تقاعد روزار شام کردم تا امروز تقاعدی را نگرفتیم و حال میگن که محکمه دایر میشه. ما اعتراض دارم. ما یک زن هستم که چند روز و چند ماه را اگر ما در محکمه برم، ما اسنادهایی که آماده ساختیم تکمیل است. رفتم ریاست تقاعد، کارت منشان دادم تا که زنده هستی، گفتم این کارتت میشه. در این فصل سرمای زمستان ما امکان ندارم، توان کرای موتر ندارم که هر روز بدم پشت محکمه و یک پیسه تقاعدی را که نتم. ما زمستان از تال بخاری نماندیم، حال ما را در محکمه میدوانن.
امیر یکی از متقاعدین باشنده ولایت ننگرهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پس از بیشتر از 3 سال بلا تکلیفی این دستور برایش غیر قابل قبول است.
3 سال میشه که برای ما حق حقوق ما پرداخته نشده. دو سمستان تیر کردیم، سیم زمستان است. هیچ چیزی خدا را نداریم، در خانه خودم هم مریض است. کسی قرضم برای ما نمیده. سخت زمستان است، یعنی میاله برای سوخت گرم کردن خانه هم هیچ چیزی نداریم. در کدام مملکتی است که از این بازنشستگان را پولش پرداخته نمیشه؟ ولی در افغانستان این مسئله دیگه معلوم نیست که چی وقت برای ما پول ما را میده.
آیت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته است که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کنند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که 3 سال می شود او با سایر متقاعدین به خاطر اصول حقشان مبارزه می کند.
متقاعدین تا 3 سال دروازه به دروازه به خاطر خواستن حقوق خود مبارزه کردند و بالاخره دمی آخر از طرف شیخ صاحب فرمانی را دادند که حقوق تقاعد باید پرداخت گردد به شرطی که یک محکمه اختصاصی به متقاعدین ایجاد شود. به نظر خود ما این پروسه یک پروسه طولانی است. جزئیات از یا معلوم نیست. حقوق متقاعدین حقوق تثبیت شده است. از دوران خلفای راشدین این تقاعد قانون مانده شده که کارمندای دولت باشه باید تقاعد از بیت المال پرداخت شه. یک حق مسلم متقاعدین می باشد.
به تازگی روز یکشنبه وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در پیوند به این فرمان ملا آیت الله آخوندزاده گفته افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت تقاعد گرفتند نیاز به مراجعه به محاکم جهت ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق بازنشستگیشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه دهند. بر اساس ماده دوم، بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سایر ادارات می توانند برای اثبات حقوق بازنشستگی خود به این محکمه های تخصصی درخواست ارائه دهند که در چارچوب شریعت به آن رسیدگی شود. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته از پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده که به گفته متقاعدین در نتیجه آنان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. پیش از این آیت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که پس از ماه اول سال 14 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. به گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 خورشیدی، حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارند. حقوق تقاعدی پول است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر او تعلق می‌گیرد و همچنان به فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت خارجه ایران میگوید که تهران با حاکمان جدید سوریه تماس مستقیم ندارد. ایران در کنار روسیه از حامیان عمده بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. رژیم اسد دو هفته پیش سقوط کرد و گروه شورشی هیئت تحریر شام به قدرت رسید. از آن زمان به بعد دیپلماتان و مقامات شماری از کشورها به دمشق سفر کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دو هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، ایران میگوید که با جریان حاکم در سوریه تماس مستقیم ندارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری امروز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی از حاکمیت ملی سوریه حمایت میکند. بقایی افزود که سوریه باید به پناهگاه تروریسم مبدل نشود. به گفته بقایی، موقف ایران در قبال سوریه این است که حاکمیت ملی این کشور حفظ شود و بدون مداخله خارجی در مورد آینده خود تصمیم بگیرد. ایران در کنار روسیه از حامیان عمده بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. رژیم اسد بیش از دو هفته پیش در 8 ماه دسامبر سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام به قدرت رسیدند. بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رفتند. از زمان تحولات اخیر در سوریه، شماری از دیپلمات‌های غربی و مقامات کشورهای منطقه به دمشق سفر کردند. یک گروه از دیپلماتان آمریکایی روز پنجشنبه هفته گذشته از دمشق دیدن کرد. پیش از آن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه با حاکمان جدید این کشور در دمشق دیدار کرده بود. وزیر دولت در امور خارجه قطر امروز به دمشق رسید. در این حال وزیر خارجه اردن گفته است که امروز با احمد شهر معروف به ابو محمد الجولانی، حاکم جدید سوریه، ملاقات کرده است. اردن که از جنوب با سوریه هم مرز است، در هفته جاری میزبان اجلاس بود که در آن دیپلماتان کشورهای غربی، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده اشتراک کرده بودند. آنها در این اجلاس خواستار انتقال فراگیر و صلح‌آمیز قدرت در سوریه شدند. یک روز پیش، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، به دمشق سفر کرد. در زمان حاکمیت بشار اسد، ترکیه از مخالفان مسلح رژیم اسد پشتیبانی میکرد. احمد شهر در نشست خبری مشترک با فیدان روز یکشنبه گفت که همه سلاح‌های موجود در این کشور تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت. او افزود که پس از مشوره با مقام‌های دفاعی و نظامی درباره ساختار جدید اردو، انحلال گروه‌های مسلح و شمولیتشان در اردوی منظم اعلام خواهد شد.
بیشتر از خبر،
با پایان مجله خبری رسیدیم و با نشر این گزارش مجله خبری دری رادیو آزادی به پایان میرسد. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور مخلوع افغانستان، ادعا کرده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان زخمی های نیروهای امنیتی پیشین را که در شفخانه 400 بستری بودند کشتند. صالح روز یکشنبه در صفحه ایکس خود مدعی شده که صلیب سرخ بقایای این قربانیان را دفن کرده است. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
در آخرین روزهای ماه اکتبر سال 2021 حدود 1.5 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان، قاری فصیح الدین فطرت لیدرسیز حکومت طالبان گفته بود که یک کانتینر اجساد گمنام سربازان جمهوری مخلوع افغانستان در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل وجود دارد. او در سخنرانی در بدخشان افزوده بود که هویت این اجساد مشخص نشده و آنان نیز نتوانستند دریابند که این اجساد از کیست و به کی باید تحویل بدهند. اما به تازگی پس از گذشت بیش از 30 سال امرالله سالم معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان مدعی شده است که طالبان آن عده از نظامیان زخمی را که برای درمان در شفاخانه 400 بستر آورده شده بودند کشتند. او روز یکشنبه در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود مدعی شده که بیشترین مجروحان قوای مسلح نظام جمهوری مخلوع در شفاخانه نظامی 400 بستر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بعد تاریخ 16 و 7 اگست سال 2021 بستری بودند، یکی یکی توسط نیروهای طالبان کشته شده و اجسادشان در یک کانتینر گذاشته شده که بعد توسط صلیب سرخ به خاک سپرده شدند. بعد آی او یک مقام حکومت طالبان که ظاهرا اشاره به اظهارات آقای فصیح الدین دارد از پیدا شدن کانتینر پر از اجساد به مطبوعات نیز خبر داد تا به گفته او آن جنایت را پنهان کند و مسئولیت آن را به فرد نامعلوم و غیر مسئول ربط دهند. این منتقد طالبان در ادامه ادعا کرده که بین سالهای 2021 تا 2022 نزدیک به 1200 نفر در ولایت کنر و ننگرهار بدون محاکمه توسط فرد به نام دکتر بشیر رئیس استخبارات طالبان اعدام شدند. او همچنان مدعی شد که در همین مدت اجساد سربازان محلی در جاده های کندهار رها شده و بعد از او طالبان فقط به دلیل بوی تعفن اجساد را از ساحه دور کردند و پس از آن صلیب سرخ آنها را دفن کرد. در آن زمان گزارش ها حاکی از آن بود که طالبان از اعضای قبیله چکزی که با جنرال لازق قمندان مشهور پلیس کندهار مرتبط بودند انتقام گرفتند. بر اساس این گزارش ها صدها تن از افراد این قبیله توسط طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاهای آقای صالح پاسخ نداد، اما پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده و گفته که به تمامی نیروهای آنان از فرمان عفو عمومی رهبر طالبان اطاعت می کنند و با آن پابندند. این در حالی است که برخی از خانواده های این نظامیان که آقای صالح ادعا کرده در شفاخانه 400 بستر کشته شدند نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای مشابه را مطرح کردند. یک عضو خانواده یکی از نظامیان که در آن زمان در شفاخانه 400 بستر کابل تحت درمان قرار داشته و سپس جان باخته، به علت حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
بچه کوکاین بود، داخل اونجا بود، زخمی بود، ما دیدارش اون روز در روز پیش از بودش بود، دیگه ما خبر نداریم که چی شد چی نشد. اردو بود چیز بود علمان دور آخر چه زخمی شده بود از پای خود دیگه. بعد از اون ما میده براستیم که ببینیم همی چرا خمست دیگه، ما را نشان دادن دیگه، گفتن اینجا هست، ما یه روز دو روز هم پیشش بودم. بعد از دو روز ما برا آمدیم دیگه، حکومت سکوت کرد. بعد از اون زنده شدیدم در مرده شدیدم که چی شد، با ما یه چیز هم ندادن. پاسپورتان هم کردیم، گفت اگر از این بالاتر میخواین باز خودتان هم میگیریم دیگه، گم میکنیم. خب یک کسی گفت که یارا پولش قتل رسانه.
یک فرد دیگر که خودش نیز از نظامیان پیشین است ادعا میکند که برادرش زمانی که در درگیری ها از ناحیه کمر زخمی شده بود به شفاخانه 400 بستر منتقل شده بود که پس از حاکمیت طالبان جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد. او که نخواست به علت حساسیت موضوع هویتش فاش شود به رادیو صدی گفت:
زخمی بود، حکومت سقوط کرد، ما خودمان قرار شدم وزیر از شفاخانه انداختن بیرون. فامیلای ما هم جواب دادن که اینم زخمی شما را شفاخانه انداختن بیرون بیاین ببرید. چند مدت خانه بود، باز دوباره زخم از التهابی شد. دیگه خانواده ما و قدر امکانات داشت که یک شفاخانه شخصی ببره. شدم که با اعتراض دوستای اون دو گروه و کسای کجا بود آشنایی داشتم، با اونا دوباره پایدار میانی کردن، دوباره رفتن بستر کردن که بردن تحویل شفاخانه دادن. هیچ کس نمون با جزمه زخمی رو تحویل گرفتن بس خلاص. بعد یک چند روز گذشت، نمیخوام یک هفته گذشت، یه برادر ما جسدش تحویل دادن به خانواده ما. تمام بدنش سیاه و کبود بود، نت کوبش کردن، اون از استنده کشته بوده بشه.
فرد دیگری که او نیز خواست نامش در گزارش نوشته نشود میگوید دو روز پس از حاکمیت طالبان خبر مرگ یکی از نزدیکانشان را که در شفاخانه نظامی 400 بستر بستری بود از مسئولان این شفاخانه دریافت کردند.
زخم بود دیگه، والا خود زخمی شدیدم نبود، در ران خود مرمی خورده بودن. فهمیده نشد که چی و چی شد و کی کشتن و کی نکشتن. جسدش با زمین خسرو برایم رفتن در شفاخانه آوردن، جسدش که آوردن دیگه اون بیچاره بردن دفن کردن بس دیگه. نفهمیدیم که چی شدن چی نشدن. تقریبا حدود یک 20 روز 25 روز اما قدرو بودن فوقی فامیلا فوت کردن بینیر ببرن تسلیم شه.
این ادعاها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های مختلف بین المللی حقوق بشری از بازداشت، شکنجه، کشته شدن و ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین افغان خبر دادند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 22 آگست 2023 با نشر